جهت قبولی دو ماه عزاداری، زیارت، خدمت، احسان به ساعت مقدس آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام، شهدای کربلا و اهل بیت عصمت و طاهره علیهم السلام. انشاءالله خداوند متعال دوباره روزی کنه ما محرم رو، سفر رو درک بکنیم. اونهایی که خدمت کردن
سلامت دار، دست شما درد
نکنه. دوباره توفیق خدمت، دوباره توفیق زیارت و عزاداری پیدا بکنن. اینایی که توفیق نداشتن یا کمتر داشتن، خدا انشاءالله روزی کنه بیشتر. انشاءالله بتونیم با اهل بیت علیهم السلام زندگی کنیم و معنوس و همراه باشیم. و اگر این محرم و سفر آخرین محرم و سفر ما هست، به حق پیامبر و آل پیامبر انشاءالله مشمول شفاعت، رحمت، مغفرت و رضوان الهی به اهل بیت علیهم السلام همه ما باشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ربان يا سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. تعجیل در فرج یوسف زهرا، خوشنودی آقا، سلامتی رهبر معظم انقلاب، نابودی دشمنان اسلام و انقلاب و شیعه، صلوات. فرا رسیدن ماه ربیع الاول رو خدمت آقا امام عصر ارواحنا روح خدا و همچنین همه شیعیان مهربان، شما خواهران و برادران عزیز حاضر در جلسه تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله خداوند ما رو به برکات این ماه انشاءالله زنده بدارد و با اعیاد این ماه آقا رسول الله، آقا امام صادق علیهم السلام انشاءالله محشور بفرماید. ماه ربیع چند تا نکته داره، من خدمتتون عرض بکنم. نکته اولی که تو بحث وجه تسمیه این ماه هست، ربیع به معنای بهاره. یه عده گفتن اسم این ماه رو ربیع گذاشتن به خاطر اینکه اون زمانی که اسم گذاری میکردن ماه ها رو، این ماه بهار بوده، مصادف با بهار بوده، لذا گذاشتن ربیع. این یه مثلا قولیه، یک نقلیست که مطرح شده در وجه تسمیه این ماه که ماه ربیع یعنی بهار نامیده شده. اما یه وجه دیگه هست که وجه عرفانیه، وجه معرفتیه، وجه سلوکیه. میگن نه، منظور از ربیع یعنی زنده شدن. در این ماه عزیز ما مولود زنده کننده عالم، یعنی وجود نازنین پیامبر ختم مرتبت حضرت رحمت للعالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم و همچنین کشاف علوم اهل بیت، کسی که اون قرآن پیامبر رو تبیین کرد، تفسیر کرد، شرح داد و تنزیل کرد برای اینکه ما بفهمیم این قرآن رو و علم پیدا بکنیم، حیات پیدا بکنیم. از این جهت این ماه رو ماه ربیع نامیدن. مقام معظم رهبری حفظ الله میفرماید که در نزد اهل سلوک و اهل معرفت این ماه ماه حیات معنوی است. یعنی چی؟ یعنی که انسان یک حیات اولیه داره که همون حیات حیوانی و نباتی است. یه آب و غذای ما میخوریم، طول و عرض و خلاصه ابعاد و حجم ما زیاد میشه. مثلا 90 کیلو بودیم میشه 91 کیلو، 92 کیلو، 95 کیلو. و یا سن ما، قد ما، رشد ما کم میشه یا پیر بشیم، کم میشه، زیاد میشه یا کم میشه. این رشد نباتی، حیات نباتی. یا بحث حیات حیوانی ماست که همین غرایز و امیالی که هست، خوردن، آشامیدن، بحث شهوات، بحث مادیات، امیال و غرایز مادی و به اصطلاح طبیعی ما، اینا حیات حیوانی ماست. خب این دوتا حیات رو همه حیوانات، همه انسان ها، حالا گیاهان قسمت اولشو دارن، همه حیوانات و انسان ها و اجنه همه دارن. نیازی به نه آموزش هست، نیازی نه به اکتساب هست، نیازی نه به دقت هست، نیازی نه به ریاضت هست، نیازی نه به علم هست، هیچ. همه میدونن که چطور بخورن، بیاشامن، بر دیگری غلبه بکنن، غضب بکنن، اطفاء شهوت بکنن، تولید مثل بکنن، اینا همه بلدن، میتونن. خداوند در وجود هر کسی قرار داده این بحث حیات نباتی و حیات حیوانی رو. اما خداوند متعال انسان رو و اجنه رو عنایت کرد به یک حیات ثانوی به نام حیات طیبه، یعنی حیات پاک. حیات طیبه قرآن میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبه. ما کنار این حیات حیوانی و حیات نباتی که به همه حیوانات دادیم و به انسان‌ها دادیم، یه حیات دیگری هم داریم، اما به هر کسی نمیدیم. این حیات معنوی و حیات پاک رو به کسانی میدیم که اهل ایمان باشن و اهل عمل صالح باشن و اهل پیروی از خدا و اولیای خدا باشن، به اونها میدیم این حیات طیبه و حیات معنوی رو. ما در زیارت پرفیض عاشورا میخوانیم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد. خدا حیات ما را حیات پیامبر آل پیامبر قرار بده، مرگ ما را مرگ پیامبر آل پیامبر. منظور چه حیاتیه؟ همین حیات طیبه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما دنبال حیات طیبه هستیم که قرآن فرموده و اولیاء الله انبیاء علیهم السلام فرمودن، اول اون، آخر اون، ظاهر اون، باطن اون، معدن اون، وجود مطهر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین است. قرآن به صراحت می‌فرماید قل ان کنتم تحبون الله، پیامبر بگو به این بندگان من اگر خدا رو دوست دارید، یعنی میخواید وارد حیات طیبه بشید، حیات پاک بشید، حیات الهی بشید. تمام حیات الهی و حیات طیبه تو محبت خداست، تو تقرب خداست. هرچی به خدا تقرب حاصل پیدا بکنیم حیات معنویمون میره بالا. فتبعونی یحببکم الله، پس من رو تبعید کنید خدا شما را دوست بدارد. در وادی حیات طیبه تقرب پیدا بکنید. تو زیارت عاشورا چی میخونید؟ یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیکم به موالاتکم. یعنی ما در این حیات طیبه که معدنش پیامبر و آل پیامبر هستن، تقرب رو پیدا میکنیم به واسطه محبت پیامبر و آل پیامبر علیه مصلات و مسلام. خب این حیات طیبه، این که انسان حیاتش حیات پیامبر و آل پیامبر بشه و تقرب واسط کنه به واسطه محبت اهل بدنی مسلام، یه پیش نیازهایی داره که انسان حرکت بکنه در وادی حیات طیبه. و وقتی هم به حیات طیبه رسید یه نشانه هایی داره. الان شاید خیلی مدعی هستن که ما به حیات طیبه رسیدیم. ببین بعضی از این دراویش هستن، بعضی از این فرقا، بعضی از این عرفان های نوظهور هستن، اینا میان جوونا رو، نوجوونا رو فریب میدن با رقص سما و با یه سری دمنوش ها و با یه سری تدخین و دودیجات و امثال اینها و با یه سری حرکات میان روی سیستم اعصاب، سلام علیکم، اعصاب جوون ها مخصوصا خانم ها تأثیر میذارن. خانم ها تو اون افعالی که به این به اصطلاح از این اشخاص، از این پیرها، از این قطبها، از این به اصطلاح مرشدها یاد میگیرن، فکر میکنن به حیات طیبه رسیدن. چرا؟ مثلا بعضی ها هستن، من از این شاگردانم داشتم که جذب این دراویش شده بود، دراویش خاکساری. نمیدونم رفتید یا نرفتید، اینها میشینن ذکر میگن، ذکر او و ذکر علی و اینها رو میگن، ذکر امیر مومن رو میگن. و وقتی هم که میگن این سر رو خلاصه به این صورت حرکت میدن، خب این خود به خود یه نیم ساعت یه رو که اینطوری بکنی این تأثیر میذاره به سیستم شما، رو مخ شما، و طرف نگاه میکنه سبک شده و چه حالی دارم میکنم، من الان رسیدم به حیات طیبه و علی رو درک کردم و علی علیه السلام تقرب حاصل کردم و الان دیگه عبد صالح خدا شدم و عبد الله صالح. بعضی از اینا که میان قبلش یه ذره مواد استفاده میکنن، دودیجات استفاده میکنن، یا تو این الحمدلله تو هیئت این خبرها نیست، این چای راحت بخور، ولی تو بعضی از حیات نگاه میکنی از این درابیش ها میان خلاصه تو این چایی های چیزایی میریزن این اشخاصی که خلاصه اینا که میگن واقعیت ها واقعیت دارم میگم، اینا میخندید چون واقعیت میان میریزن تو این چایی ها که اینا که اومدن تو هیئت خلاصه ذکر که میگن خلاصه از خود بی خود بشن و یه بله یه دکونی درست کنن که بله آقا ببین ذکر امیرالمومنین هیئت ما درابیش شیخ ما، پیر ما، به سلام مراد ما، ببین چی کار کرد، نفسش حقه، ببین فلانی از حال رفت، فلانی اینطوری شد، فلان. نه اصلا اینا نه حیات طیبه است، نه آثار حیات طیبه است. یا میان رقص سما یاد میدن، یا میان احساسات رو به سلام برمی انگیزن، به غیر این که پشتش یک عملی باشه، به غیر این که پشتش یک عرفانی باشه. مثلا تو این خانوما رو زیاده این رقص سما یا یه سری به اصطلاح حرکاتی هست، حرکات به اصطلاح گرفته شده از یوگا و این عرفان های جدید مثل اکنگار، عرفان اکنگار و خیلی در اومده به ایران هست، مخصوصا توی البرز همه اینا هست که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، اینا رو میشینن انجام میدن، اینا اشخاص سبوک شدیم و خیلی حال داد، ما دیگه حیات معنوی پیدا کردیم، حیات طیب پیدا کردیم. ای بابا اینا چی نمیفهمن، ببین ما چه حالی میکنیم، ما همش سیستمی که روی سیستم اعصاب شما، چاکراهای بدن شما تاثیر گذاشته، این اثر مادی این قصه هست، هیچ ربطی به حیات طیب نداره، حیات طیب نیست، هر طیب نیست. حیات طیبه رو میفرماید که زمور تا ملکوتش حجاب بردارن، هر آن که خدمت جام میفرماید جهان نما بکنه. خب این حال جام جهان نما بکنه دو تا تفسیر کرده، یکی اینکه خدمت امام عصرت باشی، ابو محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله، یعنی این که نسبت به این انوار ما معرفت پیدا کنیم، در تبعیت اینها، در رکاب اینها باشیم، اینها انسان کامل هستند، اینها برگزیدگان خدا هستند. به می سجاده رنگی کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زرا و رسم منزل ها. این اولیاء الله منزل رفتن، این سفرهایی که باید طی بشه تا به خدا رسید رفتن، سفر من الخلق به سال سفر از خلق به خودت، از خودت به سمت خدا، از خدا به خدا، سلام علیکم و رحمت الله، و از سفر خدا به سمت مردم. ولی این سفرهایی که اسفار اربعه که مثلا مولا صدر شیرازی رحمت الله علیه در کتاب اسفار اربعهش بیان کرده، اینا رفتن این راه اومدن، میدونن این راه چیه، از کجا باید بری، چاله چولاش چیه، چطور باید مثلا عقل رو بر شهوت خودت غلبه بدی به عفت برسی، چطور باید عقل رو بر خشم خودت غلبه بدی بتونی به آرامش برسی. یا رفتن میدونن چیه این راه، پس هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، این اولیاء الله، این پیامبر و آل پیامبر که قرآن هم میفرماید که از من پیروی کنید، از جای دیگه از آل حسین، از عباد الله الصالحین، از اینها پیروی بکنید، در خدمت اینها باشید. سوال کردن از معصوم که خدا برای چی ما رو خلق کرد، گفت برای معرفت الله. سوال شد که خب معرفت الله چیه؟ فرمود معرفت مردم هر زمان به امام زمانش. هر زمان یه امامی داره. لکل قوم هاد انما انت منذرون و لکل قوم هاد، همانا تو نظر دهنده ای، ترساننده ای، این پیامبر. و برای هر قومی در هر زمانی امامی هست. اولین اونا علی ابن ابی طالب، آخرون اینا امام نازنین عصر ما حضرت بقیت الله ارواح انا له الفدا. صلوات بر امام حسین.
الله اکبر.
حیات طیبه یعنی شناخت امام معصوم در معیت امام معصوم. چرا؟ چون اینا اولیاء الله هستن. چون خود قرآن میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. شناخت اینها در معیت اینها، اطاعت اینها، موالات اینها، محبت اینها، یعنی حیات طیبه، رسیدن به اون حیات طیبه ای که قرآن و روایات نبوی و کتب گذشتگان اون رو به ما وعده دادن، به ما مژده دادن که اگر کسی در این مسیر حرکت بکنن ما حجابا رو برمی‌داریم، به یقین میرسه. یقینم اول علم الیقینه، دوم عین الیقینه، سوم حق الیقینه. ما عرفایی رو که داشتیم بعضیشون به حق الیقین رسیده بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای قاضی رو، خیلی از شما مشرف شدید. نجف اشرف در این ایام سر قبرش هم رفتید تو وادی السلام. میگن آقای خویی رحمت الله علیه رو تعریف کردن، گفتن بابا ایشون یه آدم بزرگیه، از اونایی که به اون حیات طیبه رسیده، از اونایی که معرفت به امامان پیدا کرده، در معیت امام زمان است و اهل بیت است. بیا استفاده کن، اون حجاب رو براش برداشتن، ز ملک تا ملکوت حجاب بردارن، هر اون که خدمت جام و جهان نما میکند بیا خدمتش برسن. خب اون زمان مثل همه زمانها اولیاء الله رو همیشه تهمت میدادن، تهمت میزنن، بدگویی میکنن، انسانهایی که نادانن، علم ندارن، انسانهایی که ظلم و جهولن. خلاصه با اصرار آقای خویی میرسه خدمت آقای قاضی رحمت الله علیه. آقای قاضی خب میدیده عالم به زمائر بوده، علم به زمائر یکی از چیزهایی که خدا به اشخاصی میده که به حیات طیبه برسن. انا عالمون به زمائر به سلام افراد. علی علیه السلام فرماد که یکی همون چیزهایی که میدن علم به زمائر اشخاصه. مثلا خیلی هم میگن ما رفتیم خدمت های بهجت، خدمت های حرشناس، خدمت کی، یا خدمت فلان استاد. خدا رحمت کنه آقای دولابی، خودش میگفت، میگم هر سوالی که داری تو ذهنت بگی، به تو جلسه بعد بشین من جوابشو میدم. علم به زمائر داشت. اینا چیزهای کوچیکیه که تو این وادی حیات طیبه میدن، نگاه میکنن، میخونن، میبینن، میگن. اینا حجاب‌ها برداشته شده از اهل معرفت و اهل یقین. خب میگه خدمت آقا رسید و آقای نگاهی کرد، برگشت گفتش که حضرت آقای خویی، شما نسبت به ما کمی کم لطفی، اونم حق داری به خاطر بدگویی هایی که میکنن. گفت میخوای برای شما از آیندت بگم یا از گذشته است؟ گفت هرچی دوست داری. گفت شروع کرد آقای قاضی از گذشته آقای خویی مطلب گفتن. تو فلان جا متولد شدی، در فلان روز، در فلان ساعت، مادرت اینه، پدرت اینه، برادران اینه، فرزند مثلا فلان هستی، وقتی اتفاق شما متولد شدی مسائل برات ایجاد شد، کم کم اومد جلو، تو 5 سالگی اینطوری شد، تو 10 سالگی اینطوری شد، به 8 سالگی اینطوری شد. آخه خویی هم تو نگاه می‌کردی از کجا داره میگه این مطالب رو؟ خب کسی که حیات طیبه خدا بهش بده علم پیدا میکنه، ینظر به نور الله، با نور الهی نگاه کنه، وقتی یه دوست داشته باشه یا اراده کنه بهش میدن. گوش شروع کرد گذشته رو گفتن تا اینجا رسیدنش. آقای خویی همینطور با تعجب نگاه میکرد. او خوب گفت میخوای از این به بعدش هم بگم که اگر لطف بفرمایید. شروع کرد آقای خویی از اینجا به بعدش رو گفتن تا اونجا که رسید که تو به مرجعیت میرسی، به قدری شهره نام تو شهرت پیدا میکند که میبینم زمانی که از دنیا میروی در کل بلاد اسلامی میگن قد مات عالم الخویی سید الخویی. میبینم که میگن آقای خویی سید خویی از دنیا رفت. تا اونجا که میگن دیگه آقای خویی بلند میشه و تشکر میکنه. میگه آقای قاضی یه جمله رو میگه، میگه به خدا قسم اگر مینشست و میخواست من برزخش رو بلکه تا قیامتش رو بهش میگفتم، ز ملک تا ملکوتش حجاب برنامه. خب اینا همه به واسطون حیات طیبه هست بهش میدن این فضائل رو، این علوم را، این قدرت ها رو به انسان میدن تو بادی حیات طیبه. خب راهش دو چیزه دیگه، یکی اینکه در محضر امام باشی، امام رو بشناسی و اهل موالات با امام باشی، اهل محبت امام باشی. و اما دومش اینه که انسان در وادی تزکیه حرکت بکنه، یعنی مخصوصا الان که ما وجود نازنین آقا امام هست ارواحنا له الفدا رو به صورت ظاهری نداریم. به این غیبت به معنی عدم وجود نیست، غیبت به معنی عدم رویت هم نیست. آقا هم وجود داره هم دیده میشه، هم آقا ما رو میبینه هم ما آقا رو میبینیم. وقتی آقا ظهور میکنه میگه اه با این سید بزرگوار که عمود مثلا هزار فلان موکب داشت چایی میداد، به ما چایی داد، گفت خوش آمدید ظاهر حلبی کن ظاهر، ما دیده بودیم مثلا هر بنگ صدش بند ما همسال این میبینیم، اما ما حضرت رو نمیشناسیم. ولی حضرت هم چی ما رو سی تا پیو سف تا صد ما رو حضرت خاطر حیات طیبه‌ای که داره، خاطر اینکه حجاب برداشته شده، همه مسائل رو میدونه. از همون لحظه‌ای که میفرماید ظاهر حرکت میکنه که بیاد برای زیارت امام، از همون لحظه امامان علیه السلام، مخصوصاً امامی که دعوت کرده برای زیارت، از همون لحظه در مرعای اوست. میبینه امام تا اون لحظه آخر هر خیری، هر شری، هر صدمه‌ای، هر رنجی که برسه به اذن اون امامه. اگر اون امام نخواد به شما چی نمیرسه، اون امام خواد بهت میرسه. و اگر هم تو راه اهل بیت علیه السلام در راه اون امام کمترین سختی برسه، فرمود به خدا قسم اگر یک خاری تو پای یکی از این زوار ما بره تو راه ما، یک قطره بارانی به صورتش بخوره، آفتاب صورتش بسوزونه، اذیت بشه، گرما بخوره، سرما بخوره، مریض بشه، کان حقه علیه جزاءه علیه، حق او، جزای او بر ماست. کمترینش اینه که گناهان او رو میآمرزیم، شفاعتمون در حق او واجب میشد و او اهل بهشت است و امان از آتش جهنم و الی آخر روایاتی که تو این زمینه آمده است. خب ما الان محضر مبارک امام زمان علیه السلام رو به صورت ظاهری نداریم. خب میدونید امامان قبلا میرسیدن، هر وقت اراده میکردن خدمت امام غالبا میرسیدن. حالا برخی از امام ها کمتر، برخی امام ها بیشتر. اینطور نبوده که غیر ممکن باشه در همه زمان حیاتون امام میرسیدن خدمت امام، از امام سوال میکردن، بهرمند میشدن. حتی غیر شیعه، این حدیث عنوان بصری رو بخونید که یه مالکی مذهب بوده، شیعه نبوده، اما خدمت آقای امام صادق علیه السلام میرسه، میگه من بوی حیات طیبه را از شما استشمام میکنم. اون فلنوحیه و حیاتن طیبه، اون حیات طیبه را در وجود شما، در کلام شما، در بیان شما، در رفتار شما، در حرکات شما، در ذکر شما، در تلاوت شما میبینم و درک میکنم. میخواد من از اون چشمه حیات طیبه بهرمند بشم. حالا آقا امام یه ذره باش بازی میکنه به قول امروزی ها که ببینه واقعا پاکاره یه چیزی میخواد بگیره و بره. میبینه پاکاره، آقا چند تا وصیت میکنه، وصیت های بسیار ارزشمند که اگر کسی به اینها ملتزم بشه خیلی مسائل حیات طیبه رو، موانع حیات طیبه رو میتونه برطرف بکنه. به اون حیات طیبه که در این ماه، در ماه ربیع بر بشریت عرضه شده، میتونه دست پیدا بکنه. خب اما الان که ما وجود ناظرین امام عصر به صورت ظاهری نداریم که خدمت آقا برسیم. من خدمت آقای بهجت رسیدم، خدا رحمتش کنه، انسان بی‌نظیری بود. فرمودن که ثروتمندترین شخص معنوی جهان، یعنی کسی که به اون حیات طیبه رسیده. بعد جمع‌کران توفیق میشد میرفتیم میومدیم خدمت آقا نماز، آقا هم نیم ساعت بعد نماز صبح نماز میدیم. رسیدیم و خدا شده ما توفیق نداشتیم حضرت امام رو از نزدیک ببینیم. خوشا به حال شما که امام رو دیدید از نزدیک بعضیاتون، ولی خب عکسای ما رو دیدیم، تصاویر امام، فیلمای امام دیدیم، اون نورانیت و جذبه خاصی که امام داشت، اون حاله‌ای که امام داشت. خدا شده ایشون وقتی آمد صبح هم خب خلوته، مثل روزای دیگه نبود، ظهر و شب نمیشد اصلا زیاد استفاده کنیم، ولی صبح خلوت بود چند صف. آقا آمد و ما این چهره رو دیدیم، اون چه چهره نورانی، مثلا نور یه پارچه نور. بعد ایستادن به نماز تا طول آفتابشون ذکر میگفتن، بعد از اون میرفتن زیارت خاطر مردم زیارت میکردن، میمدن خونه یه چاشتی میخوردن، بعد میرفتن سراغ درس، بعد از درس میرفتن دفتر میشستن و الهاب بارو برنامه روزان که داشتن. خب ما رفتیم نماز خوندیم، بعد نماز میدونستیم آوازه یکی میگوشیم میزد ذکرهای واجبشو بگه به مستحباتش برسه. بعد که تماشو اومدیم نشستم مثلا حالا تقریبا موازی آقا چشماشو بسته بود داشت ذکر، یه دفعه چشماشو باز کرد منو نگاه کرد، خب بله دستی دادی دستی بوسیدی، اما یه سوالی دارم، خب بنویس بده دفتر. گفتم آقا سوال من دفتری نیست، سوال من شفاهیه. گفت همونم بنویس بده دفتر. گفتم نه آقا سوال من کوتاهه، اما ازتون الان بپرسم جواب بگیره. یه نگاه کرد خب بگو بگو. گفتم آقا اینکه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید اگه میخواید به حیات معنوی حیات طیبه برسید تقوا الهی داشته باشید، با صادقین باشید. خب بله. گفتم خب تقوا یه چیزی شنیدی میدونیم چیه، تای تقوا یعنی ترک محرمات، قاف تقوا یعنی قیام برای انجام واجبات، واو تقوا یعنی وقوف عند الشبهات، یعنی جایی که نمیدونیم درسته نادرسته توقف کنیم، فتوا ندیم، متخصص نیستیم، بریم از اهلش بپرسیم، چیزی که بین ما خیلی کمه، خیلی کمه. راحت تو امت میزنیم، انگ میزنیم، رد میشیم، بعد میمونم همش اشتباه بود. وقوف اندش آدم با تقوی این تده افتاده میکنم. علف تقوی اخلاص، تای تقوی ترک محرمات، قاف قیام بر انجام واجبات، واو تقوا وقوف عند الشبهات، تو که نمیدونی بری بپرسیم و توقف کن تا معلوم بشه، علم پیدا کنی. الف تقوا اخلاص، گفتم این سری بلدی میشنیدی من بزرگم. اما این صادقین چه کسانی هستن که قرآن گفته برید با اونا باشید، ما میخوایم بریم با اونا باشیم؟ آقا یه نگاهی به من کرد، گفت خودشون محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله گفتم آقا کو الان که نیستن که. یه نگاه عمیق تو این چشمای من کرد، خدا شده اصلا این نگاهشون یه نگاه عجیبی بود، یه نگاهی تو من کرد، آخریه که هست، آخریه. گفتم آقا کو آخریه نیستش که، ما که نمیدیمش. یه نگاهی کرد من رو، عینک بزن میبینیم. خواستم بخندم، گفتم خب حتما داره با من شوخی میکنه. گفتم خیلی سریع داره نگاه میکنه، عینک بزن میبینیم. حیات طیبه حیاتیست که تو این عرفانهای نزول پیدا نمیکنیم، تو دکون نزول پیدا نمیکنیم، توی فلسفه های شرقی و غربی پیدا نمیکنیم. حیات طیبه فقط در چشمه و در آستان پیامبر و آل پیامبر، فقط در دستورات پیامبر و آل پیامبر، فقط در عمل به قرآن و احادیث و سنت های پیامبر و آل پیامبر است که ما میتونیم به حیات طیبه برسیم. و الان هم که ما آخری رو مثل من نمیبینیم، آقا با آقا گفتم آقا ما که عینک نداریم چیکار کنیم؟ خودم رو جمع کردم، گفتم ما که عینک نداریم چه کار کنیم؟ گفتش که برید با علما باشید، با اهل تقوا باشید، با اهل معرفت باشید، برید باشید برو بس بوسیم باشید برد. رسیدن به حیات طیبه، شناخت، ملازمت با پیامبر، آل پیامبر و با شیعیان پیامبر و آل پیامبر است. و در وهله دوم این که انسان بتونه جانش رو، وجودش رو تزکیه کنه، یعنی از اعمال زشت، انجام واجبات، ترک محرمات، وقوف در شبهات، اخلاص در عمل، اینا رو انسان داشته باشه، انشاءالله به اون حیات طیبه‌ای که در این ماه خداوند عنایت کرده با ولادت پیامبر و با ولادت امام صادق، که حیات طیبه رو ما از اینا داریم، از این دو بزرگوار داریم، اصلش رو پیامبرمون، تفسیرش رو وجود نازنین امام صادق علیه السلام عنایت کرد. خدا انشاءالله از اون حیات طیبه به ما عنایت بکنه و بتونیم محیا و مماتمون انشاءالله با پیامبر و آل پیامبر باشه، بتونیم محضر مبارک امام زمانمون برسیم. از اون عینک هایی که مرحوم بهجت گفت خدا به ما هم بده. اللهم ارن طلعت الرشیده و الغرة الحمیده. خدا انشاءالله اون جمال نورانی امام عصر و معدن و مخزن حیات طیبه رو انشاءالله به ما بده. و سر اللهم بیننا و بینه وصله، و خدا بین ما و بین امام زمانمون یک حلقه، یک ارتباطی قرار بده تا به واسطه او بتونیم با امام زمانمون مودت بکنیم، دوستی بکنیم و تقرب حاصل بکنیم و انشاءالله از این حیات طیبه بهره‌مند بشیم. السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه التي لا تخلو الارض من وجوده و ادرته. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یبنا يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، آجانم مطار احار یا مولا، آقا جان یا صاحب از نمان، تا که آقا حیران شما باشیم، تا که منتظر شما باشیم. این جمعه آمد و گذشت، اما جمال دل رو بای شما رو زیارت نکردیم. یا ابن الحسن متى ترانا و نراک، آقا جان کی میشه ما شما رو ببینیم و شما ما رو؟ چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به
سخن خدا شنیدم، انشاءالله غبریای همه شیعان و محبان ملازم شما بریم سفر اربعین کربلا، اونجا شما برا ما روزه قتلگاه و خکلگاه و تل زینبی برا من بخونی. چه خوش آقا اونجا با نالای شما با هم ناله بزنیم. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر سرهای بریده روی نیزه ها، السلام علی الابدان السلیبه، سلام بر بدنهای به صلیب کشیده شده، السلام علی الخد الضریب، سلام بر اون صورت خاک‌آلوده، سلام بر اون محاسن به خون آغشته شده. هر جا نشستی دستای گدایی رو به آسمان بلند کن، همه ی علاج و مد نظر بیار، ملتمسان دعا رس حواج ما، فرج آقامون، خوشنودی آقامون، سلامتی رهبر معظم دلان، صدا بزن یا زهرا، یا زهرا.